چرا اجرایی نمیشه؟
اجرایی نمیشن کلمه‌ش هم باید درست کنیم. اجرایی نمیشه یعنی ما نمیتوانیم اجرا کنیم، خوب اجرا نمیکنیم. بله میتونه باشه، یا اینکه ما خیلی خوب بلدیم اجرا کنیم، اجراش هم میکنیم، نتیجه نمیده. آها. چون تو اون مکانیزم ارزیابی که اتفاق افتاده جوانب مختلف نتیجه کار رو ندیدیم که اگه این شد محصول، اگه شد یک فرآیند رفت اجرا شد، در اجرا چه مسائلی ممکنه مهم باشه. مثلا اینکه
خود مشکل... در دو حالت چیکار باید بکنیم؟
اینکه ما توان اجرا نداریم که یه سازمان خیلی قوی میتونه اجرای خوب داشته باشه. ایده های خیلی خوب در جهان هست، میان تو ایران اجرا میکنن و موفق میشن، هیچ اعتراضی هم بهش نمیشه کرد که بگیم این تاکسی اینترنتی در همه دنیا بود، ما اومدیم تو ایران اجرا کردیم، این که چیز جدیدی نبود. همین که کفایت
هم اینو اشاره می خیلی مهمه. طرف میده ایده هست یه جا دیگه
اجرا
میکنه، بومی سازیش میکنه، شاید خیلی هم بهتر از
این خودش هنر بزرگی. اصلا فکر نکنیم که فرقی.
اشکال دومیه چیه؟
اشکال دومی اینه که ما ایده رو درست ارزیابی نکردیم، جوانه بشو ندیدیم. مثلا رفتیم رفتیم آخرش میگیم این به لحاظ حقوقی یا به لحاظ قانونی اشکال داره و نمیدونستیم. رفتیم جلو رسیدیم به اینجا که این مسئله جدی رو از مشتری ما حل نمیکنه، مشتری ترجیح میده با همون راهکار قدیم، با همون محصول قدیمش ادامه بده.
استاد همین قسمت دومه، یعنی میبرید جلو کارو به چی میخوره؟ دیوار میخوره. آقای زار محمدی ما داریم، آقای دکتر اون دفعه که اومدیم ایشون میره با پاکارها، با افرادی که با تجربه‌اند، یه گفتگو کوتاه میگیره، برای ما میفرسته، ما این تجربه استفاده کنیم، با هم بشنویم.
سلام، من سعید زار محمدی هستم و شما شنونده پاکار هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. چگونه باید به ایده های خلاقانه برسیم و مراحل رسیدن به یک ایده خلاقانه چیه؟ جواب این سوال رو محسن عباسی برای من نوشته و فرستاده و من برای شما خواهم خوند. محسن عباسی مدیر یک شرکت دانش بنیانه و مشاور خوب برنامه پاکار، همراه ما باشید. در روشی که من استفاده می کنم به طور کلی 4 مرحله ایده پردازی وجود داره که با رعایت هر کدوم از اونها میتونید با کمی نبوغ به اون چیزی که تو ذهن شما به عنوان کمال در نظر گرفته میشه برسید. مرحله اول آماده سازیه. در این مرحله متفکر مسئله رو فرموله میکنه و حقایق و مطالبی رو که برای یافتن راه حل های جدید ضروری میدونه جمع آوری میکنه. بسیاری از اوقات حتی بعد از روزها، هفته‌ها یا ماه‌ها تلاش متمرکز هم نمیشه مشکل رو حل کرد. متفکری که مشکل رو حل نمی‌کنه از اون رو برمیگردونه و مرحله بعدی رو آغاز می‌کنه. بعدی دوره نهفتنه. در این دوره برخی از ایده هایی که در راه حل تداخل داشتن محو میشن، فعالیت آشکار میشه و حتی آگاهی فکر کردن به مشکل توی مرحله هم وجود نداره. اما فرآیند تفکر ناخودآگاه درگیر ایده پردازی میشه. در این دوره ظاهرا متفکر مشغول فعالیت های دیگریه، اما با وجود این فعالیت ها تفکر در مورد یافتن راه حل مشکل در ذهنش با قدرت در جریانه. مرحله بعدی روشناییه. بعد از دوره نهفتگی ایده های خلاقانه به طور کاملا ناگهانی رخ میدن، در نتیجه مسائل مبهم روشن میشن. و مرحله آخر تعیین. اگرچه راه حل در مرحله روشنایی یافت شده، اما باید بررسی بشه که آیا راه حل صحیحه یا نه. از این رو در مرحله آخر ارزیابی راه حل انجام میشه. اگر راه حل رضایت بخش نباشه، متفکر از ابتدا به فرآیند خلاقیت برمیگرده. اما در صورتی که راه حل مورد تایید باشه و در صورت رضایت، همون مورد پذیرفته میشه و در صورت لزوم اصلاح جزئی هم در راه حل انجام میشه. مراحلی رو که تشریح کردم مدل 4 مرحله محبوب از فرآیند خلاقیت و ایده پردازی که در دهه 1920 توسعه پیدا کرده. اون چیزی که در 4 مرحله ایده پردازی اهمیت بسیاری داره، نوع و درک و فهم مخاطب از این 4 مرحله است. در اینجا منظور از نوع فهم و درک نحوه برخورد و صبوریه که فرد در هر یک از این 4 مرحله از خودش نشون میده. گاهی برخی از افراد هستن که با دقت این 4 مرحله رو میگذرونن و شاید به نتیجه مطلوبی هم دست پیدا میکنن، اما به دلیل عدم صبوری یا شتابی که توی دست یافتن به نتیجه دارن، در نهایت به کیفیتی که باید به اون دست پیدا کنن منتج نمیشه. در نتیجه احساسات، رفتار، نوع واکنش و بازخورد، مدیریت زمان و بسیاری از عوامل دیگه وجود دارن که هر یک از این مراحل رو میتونن به نحوی دستخوش تغییر قرار بدن.
خب خیلی متشکریم. 2 خط ارتباطیمون سامانه پیام کوتاه 30036 37 و شماره تلفن 22652525 رو فراموش نکنید. آقای دکتر، یه موردی که خیلی توی پیامک اشاره شده و دوست داریم راجع بهش صحبت کنیم اینه که چطوری یه ایده قابل ارائه باشه. این سوال تو ذهنتون باشه تا یه تلفن هم بشنویم، بعد اینو توضیح بدید.
ایده پردازی کردن به اعتقاد من نیاز به هوش بالا در کنار خلاقیت بالا داره. حالا در کنار اینکه کسی رشته تحصیلیش اقتصاد باشه، اگر بخواد یه کار نوعی انجام بده که هم کارآفرینی برای خودش باشه هم برای اطرافیانش، حتما باید از این دو فاکتور مهم استفاده کنه، ضمن اینکه از اقتصاددانهای باهوش هم مشورت بگیره. به نظر من این ایده پردازی فقط در داشتن پول بالا یا گرفتن وام بالا خلاصه نمیشه. حتما باید مطالعه لازم و همفکری لازم رو داشته باشه تا موفق به چنین کاری بشه. تشکر میکنم. شاد و پیروز باشید.
خیلی متشکرم از شما. آقای یا خانم غریبی برامون پیامک زدن، گفتم من تو ذهنم فکر زیاد دارم، با مدیرم هم میتونم حرف بزنم، ولی وقتی بهم میگه اینا رو بنویس بیار نمیدونم باید چیکار کنم. فکر کنم همون داستان ارائه است دیگه.
اگر در مورد شیوه ارائه مطالب و شیوه ارائه ایده ها بخوایم الان صحبت کنیم، مطالب یه قصه دیگه، ایده یه چیز دیگه. راجع به این موضوع صحبت کنیم، بعضی وقتا وقتی که موضوع خیلی جدی میشه، یه طرح مطرح میشه، در واقع از فرد میخوان به عنوان مسئول طرح توجیهیشو بیاره. دیگه اینجا قبول نمیکنن دو کلمه بخواید چهار خط بنویسین خلاصه، نه، یه طرح میگه این چقدر سرمایه لازم داره، بازارش کیه، مشتریش کیه، رقیبش کیه، محصول جایگزینت کیست، و و هزار و یک چیز ازش میخوان که ما تو قالب طرحهای توجیهی ارائهش میکنیم. حالا بعضی وقتا تحت عنوان بزنس پلان یا طرح کسب و کار، بعضی وقتا تحت عنوان مطالعات امکان سنجی یا فیزیبیلیتی استادی، گاهی اوقات تحت عنوان در واقع طرح‌های توجیهی، و اسمای مختلف براش میذارن. اونجا یه ساختاری داریم، یکم راجع به فنی میگیم، یکم راجع به بازار و رقبا و مشتری و مصرف کننده و اینها میگیم، یکم هم تحلیل‌های اقتصادی مالی داریم که اونجا فرمولا و روش‌های خودشو داره که میگه بازگشت سرمایه‌اش اینقدره، سود این طرح اینقدره، و و همه اینها. این میشه یه قالب کلاسیک جدی برای یک طرح جدی، یک ایده جدی که در حد کلمه خلاصه نمیشه، بار مالی برای سازمان داره و یکم بالغ شده. اما ایده ها رو وقتی میخوان ارائه کنن دوستان، باید حداقل ها رو بدن، بگن در واقع به کارفرماشون، به رئیسشون، به مدیرشون و به شخصی که میخواد سرمایه گذاری کنه، که توی اون حداقل ها وقتی ایده رو میگن حتما باید راجع به این بگن که این ایده چه مشکلی رو برطرف میکنه. از همه چیز مهمتر، اگر هزینه داره یا بودجه لازم داره، چقدر تقریبا بودجه لازم داره، اینا فوق العاده مهمه. اگر تیم و امکانات و منابع میخواد، چه منابعی میخواد، چه تیمی میخواد، چه امکاناتی میخواد، چه فضایی میخواد، این هم حتما باید توضیح داده بشه، و با اجزای مختلفی که تیمی که میخواد اجرا کنه و تمام ملاحظاتی که نشون بده، با یه تصویر خیلی خلاصه، شاید ظرف یک صفحه دو صفحه نوشته، آدم بتونه ببینه این تصویرشو که این ایده جذابیت داره یا خیر. ولی اون مکانیزم ارزیابی رو ما باید پشتش داشته باشیم تا بتونیم ارزیابی کنیم، وگرنه باز ایده میاد نمیشه ارزیابیش کرد.
آیا تو این روش ها اون متدولوژی رو قرار بود توضیح بدین؟
بله، متدولوژی برای ایده یابی و ایده سازی، اینا روشمند شده توی دنیا. در واقع میگن، حالا توی یک الگویی میگن، چهار تا روش وجود داره برای اینکه یک محصول رو، ما الان داریم میخوای محصول جدیدی رو بیاریم به بازار، یا یه ایده‌ای رو پیدا کنیم که تغییر ایجاد کنیم، یا میخوایم به عبارتی تحقیق و توسعه سازمان ما میخواد کار کنه برای اینکه با یک محصول جدید مثلا وارد بشه. اینجا میگن بعضی وقتا ایده ها رو از بازار و مشتری میگیریم. این یه روشه، تنها روش نیست که گاهی اوقات دوستان میگن باید حتما از مشتری شنید. این یکی از روش هاست که دنیا ازش استفاده میکنه، با انواع و اقسام ارتباط با مشتری، نظرسنجی، سیستم های مختلف تعامل با مشتری، بازخورد بازار رو میگیره و خواسته های مشتری رو میاره و توی محصولات جدیدش لحاظ میکنه. این یکی از روش ها. روش دوم مبتنی بر محصول موجوده. من یه محصول دارم، این محصول رو تغییرش میدم، یا یه چیزی درش حذف میکنم، یا یه چیزی درش خلق یا اضافه میکنم، یا یه کمی یه چیزی رو کمتر میکنم، یا یه چیزی رو بیشتر میکنم. با چهار تا ویژگی بازی کردن روی محصول، محصولات جدیدی خلق میشه. مثل این که بگیم مثلا سایز نوشابه خانواده کوچیک و متوسط و بزرگ، اندازه‌های یک نفر دو نفر، این میشه یه بازی روی محصول.
آخه یه نکته هست آقای دکتر، میونه کلمتون شکر، ما اینجا یه کارخونه داریم تو این شهرک ما، این قطعه خودرو میسازه، میگه آقا این خودروساز از من همینو فقط میخواد، یعنی مثلا 20 ساله یه جلو داشبورد دارم میزنم، خب اون باید به من ایده بده، یعنی طرح بده. ما هر ایده ایم بگیم، میگه آقا من این جلو داشبورد دارم میزنم، میداره میفروشه دیگه.
اینجا نیازی نداریم به ایده پردازی تو حوزه محصول، اینجا نیاز داریم به ایده پردازی در کاهش هزینه. روش های دیگه نیازه، فرایند رو باید تغییر بدیم، در یه حوزه دیگه دنبال ایده بگردیم، نه اینکه بیایم بگیم محصول جدید این جلو داشبورد میخواد باش. من چطور میتونم مواد اولیه‌مو درش صرفه جویی ایجاد کنم؟
آها این نکته است، شما باید اون ایده های خلاقانه رو داشته باشید. حالا اگر محصول نیست،
چهره و اون خروجی،
آره، کاهش هزینه ها، صرفه جویی در مصرف انرژی و مواردی از این دست. آقا قاسم برامون پیامک زدن، آقای گلیاری، قاسم گلیاری گفتن که من کارگاه هم داره کار میکنه، ایشون هم تولید قطعات صنعتی دارن مثل ما، گفته که کار داره پیش میره، مشتری خودم رو هم دارم، آیا نیاز به ایده دارم یا نه؟ فکر کنم همین الان پاسخشو گرفتن دیگه.
بله، اگه نیازی نیست، یکی از دلایل این که ایده ساخته میشه انگیزه هاست، بعضی وقتا نه همیشه. اون
خب
انگیزه
آقا داوود از کرج پیام زدن، گفتم من یه ایده دارم که حرارت یه کالایی که خیلی داغ میشه رو دفن میکنه، کسی هم تا حالا تولیدش نکرده، خیلی هم کاربردیه، برای این که بدونم این ایده رو تولید کنم از چه کسی یا چه سازمانی میتونم کمک بگیرم؟
در واقع سازمان های مختلفی توی جهان هستن که کارشون حمایت از طرح ایده هاست و افراد مختلف، ولی اگر بتونه سراغ متقاضیش بره، سراغ مشتریش بره، که مشتری که از این ایده بتونه استفاده کنه و براش اهمیت داشته باشه، که مسئله باشه براش، اون حاضر حمایتش کنه. باید جایی بره که این مسئله، ایده‌ای که مطرح میکنه برای مشتریش مسئله باشه.
آها.
تا بره اون رو مطرح کنه و مورد حمایت قرار بگیره. این کلیتش
هست. این که چطوری ارائه بدن مهمه، این که ثبت کنن و به مجموعه ارائه بدن طرحشون رو خیلی
حتما
مهمه.
حتما این نکات هم اهمیت داره، ثبت بشه یکم خیالشون راحت‌تر از بابت حمایت‌های معنوی. ولی این که از همه اینا مهمتر اینه که این ایده به درد بخوره، مشکلی رو حل کنه، مسئله‌ای رو حل کنه، اینش از همه مهمتره. چون ممکنه شما خیلی ایده های خوب تو ایران ببینید، خیلی اختراعات خوب ببینید، محصولات خوب ببینید، ولی به درد بازار ما نخوره و این اصلا کاربردی پیدا نمی‌کنه، توسعه پیدا نمی‌کنه. در اصطلاح میگن تجاری سازی نمیشه اون ایده.
بسیار خوب. از اون متدا چیزی مونده؟
دو تا باقی مونده.
بله بفرمایید.
یکی فناوری هست، مبتنی بر فناوری ایده پیدا کنیم. یعنی این که بریم بگردیم در حوزه کار خودمون ببینیم فناوری‌ها چه تغییراتی کردن، بعد محصول رو مبتنی بر فناوری‌های جدید بسازیم و توسعه بدیم، تغییر بدیم، بهبود بدیم. و آخریش در واقع مبتنی بر پتانسیل‌های سازمان خودمون هستش. یعنی اگر ما دنبال ایده سازی و ایده یابی هستیم، ممکنه ما سازمانمون پتانسیلایی داشته باشه که از اون استفاده کنیم. مثل نام خوب، بسیاری از شرکت‌ها از نامشون استفاده می‌کنن، به خاطر نام خوبی که دارن محصولاتی رو میارن در خط تولیدشون با نام خودشون، که این میشه در واقع استفاده از پتانسیل. پتانسیل که میگیم مثل فضا و امکانات میمونه، مثل اینکه یک دانشگاهی هست نام خیلی خوبی داره در کشور، بعد میگه من از این فضا و استاد و پارکینگ و امکانات و سالن و همه چیز چه استفاده دیگه میتونم بکنم؟ این پتانسیل ها رو دارم. بعد یه دفعه دوره ای رو طراحی میکنه، همایشی طراحی میکنه، MBA یا DBA رو اضافه میکنه، کارایی میکنه که خارج از سیستم دانشگاهی و درس هاش بوده، ولی استفاده از این پتانسیل داره میکنه. این یکی از اون روش هاست که اگر افراد به پتانسیل های سازمانشون فکر کنن، میتونن ایده های جدید و روش های جدیدی رو بسازن. این چهار روش رو به معنی سیستماتیک میتونیم ازش استفاده.
یا ببین چه ایده. حالا بر ما آقای اوس محمود خان ایده آورده
که برای تو با اوس محمود کج افتاد،
برای اینکه تدیگ و یه تیکه از کف قابلمه بکنی، قابلمه رو بزن تا بسن.
پاکار مشاور همه فعالان اقتصادی برای مدیریت نیروی انسانی. برای ارتباط با این برنامه به 30,367 پیامک بزنید یا به 2265-2525 زنگ بزنید.
آقای دکتر، آقای خانم فرازی برامون پیامک زدن، گفتن نسبت به کاری که داریم انجام میدیم اگر دانشمون به روز باشه همیشه میشه ایده های خلاقانه داشت. با این موافقی؟
این کلن جوابش بله هست. به همین علت نمایشگاه ها رو میگن شرکت کنید، به همین علت میگن همایش ها حضور داشته باشین در رشته
مهمه.
خودتون بله دیگه،
چون ایده ها میاد نمایشگاه مثلا میرن فقط انگار یه دکوری بزنن و یه چایی بخورن و یه بازدیدی
اون که برای فروشه. این ور که دارن بازدید میکنن، اگر میگن برید بازدید کنید، برای اینکه ایده های جدید رو بگیرید، محصولات جدید رو ببینید، فناوری های روز رو ببینید، تغییرات رو ببینید، نوآوری ها رو ببینید و ازش ایده بگیریم. پس افراد خلاق که آمادگی دارن، ذهنشون آماده است، مدیران موفق میرن و ایده میگیرن، بعد میان مشابه سازی میکنن.
موضوع نمایشگاه ها و همایشا مهم بوده، ما نمیدونستیم واقعا.
باز در کنار این توصیه میکنن رصد اختراعات رو انجام بدید. یعنی برید ببینید پتنت هایی که تو دنیا ثبت شده چیا هستن و چه تغییراتی دارن ایجاد میکنن. اونم باز ایده.
به عهده کدوم بخش توی
معمولا مجموعه؟ تحقیق و توسعه.
ریلکسین.
اما ریلکسین.
ریلکس میکنن
آرندی سازمان.
آقای دکتر، حالا دوستان عزیز خیلی هم دارن پیمک میزنن، میگن که رصد بازار مشتری رو چطوری باید انجام بدیم برای اینکه ایده های خلاق داشته. این نیاز رو میشه از مشتری گرفت؟
بله، این ارتباط مستقیم و مناسب و باز روشمند با مشتری میتونه کمک کنه. گاهی اوقات میایم با مشتریمون گروه کانون تشکیل میدیم، اسم فارسی فوکس گروپ هستش. میایم گروه کانونی تشکیل میدیم، مشتری رو کنار هم میاریم در یک اتاق، ضبط میکنیم، دوربین میذاریم، سوال و جواب میکنیم، گپ میزنیم، برای اینکه بازخورد مناسبی از مشتری دریافت کنیم. یکی از اون روشه که خیلی خوب جواب بهشون میده. اینا همه سیستم و روش داره برای اینکه بتونیم ارتباط با مشتریمون رو حفظ کنیم. گاهی اوقات اون سیستم های ثبت شکایت مشتری، از اونجا پیشنهادهای خوب در میاد. گاهی اوقات توی رضایت سنجی مشتری ایده های خیلی قشنگ میاد.
بخش جدا میخواد. اصلا این چیزی که الان شما میفرمایید یه بخش جدا میخواد.
گاهی اوقات مواعد بازاریابی این کارو میکنه. بعضی وقتا مسئولین فروش که در ارتباط با مشتری هستن بازخوردا رو میارن.
روابط عمومی باید
فعال باشن. بعضی وقتا روابط عمومی این کارو میکنن و اصالتاً باید آرندی سازمان، همون تحقیق و توسعه سازمان، ارتباطش رو با مشتری خیلی نزدیکتر کنه که این نقش رو بعضی وقتا مدیر عامل خودش بر عهده داره. و این بازخورده ایده ها رو میگیره و غربال میکنه، انتخاب میکنه و بعد میبره تبدیلش میکنه به یک محصول خوب.
آی دکتر، اگر یه ایده رو ما به مرحله اجرا درآوردیم، داره کار میکنه، مثلا یه پروسه 9 ماهه داره، 4 ماه جلو میره، میبینیم ایده داره میخوره به بنبست، گروه اجراییمون رو عوض کنیم، کارهای اجراییمون رو تغییر بدیم، خود ایده رو تغییراتی ایجاد کنیم، تو چی کار باید بکنیم؟
اولا که سرعت اجرای ایده ها مهمه. انقدر دنیا داره سریع عوض میشه که شما با همون سرعتی که داره تغییر میکنه باید سریعترش رو شما برسونده باشی خودتو، چون ممکنه تو اون مدتی که شما درگیر اجرا هستید کسای دیگه هم همزمان با شما در حال اجرا باشن و بعد اونا زودتر بیان یا با هم بیاید بعد بازار از دست بره. دوم این که تشخیص بدیم ایده بده یا تیممون ضعیف داره اجرا میکنه رو باید خوب این تشخیص رو داشته باشیم. اگر ایده بده، ایده رو کلا میگن خط بزنید بذاریدش کنار. اگر تیم ضعیفه، باید تیم تغییر کنه.
آی دکتر، چقدر ایده پردازی و در واقع اجرای ایده های خلاقانه توی واحدهای صنعتی و مدیریتی ما جدی گرفته میشه؟ میخوام ببینم نگاه مدیرانمون به این داستان جدیه.
ما همیشه معترضیم به این که چرا مدیران کم به این موضوع فکر میکنن. ولی واقعا نیاز باعث میشه که کم فکر کنن یا بیشتر فکر کنن. اون صنایعی که خیلی تغییر میکنن و خیلی تحت فشار رقابت هستن و بازارشون در دنیا و ایران داره دائما عوض میشه، یا مشتریاشون خیلی میخوان، بیشتر میخوان ازشون، اونا بیشتر نوآوری میکنن. مثل صنایع غذاییمون خیلی خوب دارن بازی میکنن، ولی یه جایی هیچ نیازی احساس نمیشه، تغییر نیاز ندارن یا مشتری متقاضیش نیستش، این انگیزه ها هم از بین میبره، تغییر کند میشه. بنابراین باید ببینید کدوم صنف و صنعت رو داریم میگیم، بر اساس اون بیایم راجع به این موضوع بگیم که کندیه.
دست شما درد نکنه.
خیلی خیلی دریای وسیعیه واقعا این داستان.
خیلی باید صحبت بکنی
در مورد ارزیابی ایده، پرورش نیروهای خلاق توی محیط. آی دکتر، میشه خواهش کنیم
ایده دارم در شادآوری.
خیلی خوب باشین حتما. لطفا دوست عزیزمون هم از آقای ناظمی از یزد پیامتون رسید، ولی متاسفانه وقت نداریم، روزهای آتی بهش میپردازیم.
خیلی ممنون
دکتر.
آقای دکتر
فدای منش، خیلی متشکرم به جهت حضورتون.
یه ایده دارم ممنون دکتر. خدافظ تا فردا. ایده هاتون
لطفا الان
عصرتون بخیر باشه. ممنونم از همراهیتون. یک سوال، یک کتاب رو به اتفاق شما عزیزان شنونده ایم.
پشت کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می‌پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایی با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدمو پس‌انداز کنم.
این کتاب بررسی می‌کنم که چرا کسب و کارا شکست می‌خورن.
نور مهربان کتاب مثل آسمان کتاب گنج ناگشوده ای پیش روی من کتاب حاصل بهار و گل در دل خزان کتاب شعر خوب دوستی یار مهربان کتاب
یک سؤال یک کتاب
عنوان کتابی که من ترجمه کردم موفقیت اقتصادی بازرگانان چینی در جنوب شرق آسیا هویت همکاری و درگیری قومی است که خانم جنت لاندا زحمت نوشتنش رو کشیدن و موضوع اصلش اینه که چگونه چینی ها همبستگی گروهی دارن اعتماد دارن و این باعث میشه در کشورهای دیگه موفق بشن.
در برنامه امروز یک سوال یک کتاب همراه میشیم با دکتر جعفر خیرخواهان نویسنده محترم کتاب موفقیت اقتصادی بازرگانان چینی در جنوب شرقی آسیا و از انگیزه های ایشون برای ترجمه این کتاب میشنویم.
واقعیتش موضوع کتاب میتونیم بگیم در سطح جهانی هم موضوع جدیدی، خصوصا که من یادم هست بعد از این فروپاشی شوروی ما در مشهد بودیم، بازرگانان ایرانی میخواستن به ترکمنستان به کشورهای دیگه کالا صادر بکنن، دچار مشکل شدن، رقابت‌های درونی و باعث شد مثلا کشور ترکیه از ایران جلو بزنه. این برای من یه سوال مهمی بود، دنبال پاسخش بودم و همین عامل اصلی شد برای اینکه این کتاب رو ترجمه کنم و در اختیار
و اما شرح فصل اول کتاب موفقیت اقتصادی بازرگانان چینی در جنوب شرق آسیا از زبان دکتر خیرخواهان مترجم این کتاب.
این کتاب 14 فصل داره که حاصل تحقیقات متعدد نویسنده بوده. این خانم خودش زاده سنگاپور هست، البته در امریکا درس میخونده، پایان نامه که میخواسته بنویسه موضوع رو همین موضوع کتاب میگیره، موفقیت اقتصادی بازرگانان چینی در جنوب شرق آسیا که البته متمرکز بیشتر میشه در کشور سنگاپور و مالزی. ایشون زمانی که میخواسته تحقیق بکنه دهه 70 میلادی اونجا یه شورش نژادی صورت میگیره بین بومی های مالزی و سنگاپور، کسانی که ساکنین اصلی بودن قوم مالایا، و بازرگانان چینی که تعداد زیادی از چینی ها رو میکشن این اهالی مالایا. و این براش عجیب بوده، دنبال سوال میگرده و اینکه چرا بومی هایی که تو اون کشور هستن موفق نمیشن اما یه قوم خارجی از خارج که میان زیاد هم اونجا آشنا نیستن اینا به موفقیت رسیدن. بعد ایشون یک واژه یک اصطلاحی در چینی هست گوانگسی. گوانگسی یعنی عمل به قول و قرار، یعنی اینکه شما مطمئن بشی با اون هم قبیله اید هم طایفه اید اگه یک قراردادی ببندی یک معامله ای بکنی مطمئنن انجام میشه. یک اصطلاحا میگن ابزار خود کنترلی درونی هست، نه اینکه با قانون بیرونی و با شکایت و با دادگاه و دولت بخواد این حل بشه. این باعث میشه چینی های واسطه های موفقی بشن، بازرگانایی بشن که با هزینه بسیار کمی بتونن تولید بکنن، با اون خرد پاها تولید کننده های پایین وام بدن و این همبستگی گروهی باعث میشه در تجارت، صادرات، تولید موفق بشن که نویسنده تو فصل یک میاد میگه من چقدر زحمت کشیدم، مصاحبه با چینیایی که انجام داده، با اتاق بازرگانی که داشتن، صادرکننده ها، پرسشنامه ها، یه زحمت گسترده ای میکشه. تجارت اصلی کشور مالزی و سنگاپور در اون موقع کاوچو بوده، لاستیک طبیعی که صادر میکردن به بقیه دنیا برای تولید لاستیک اتومبیل. قبل از اینکه این مصنوعی بیاد کاوچو مصنوعی بسیار کالای با ارزشی بوده و این چینی ها تو این زمینه بنگاه های خانوادگی تشکیل میدن، با هم دیگه متحد هستند، این عامل موفقیت بوده و نویسنده با اینکه اقتصاددان بوده فقط به اقتصاد اکتفا نمی‌کنه، به علوم شناختی، به اقتصاد زیستی، از اونها هم مدل‌های اونها استفاده می‌کنه. میاد میگه چینی‌های ویژگی‌های قومیتی، هنجارهای درونی دارن که اینها عامل موفقیتشون هست که در بقیه کشورها وجود نداره، اینا رو تحلیل می‌کنه. و در فصل دوم که کتاب موفقیت اقتصادی بازرگانان چینی در جنوب شرق آسیا رو بهش میپردازیم، فصل دوم رو بررسی میکنیم که اونجا نشون میده در بازاریابی کاوچو چگونه چینی ها تونستن در کشور مالزی و سنگاپور موفق بشن، برعکس اون بومی ها که تو این زمینه موفق نشدن، دلایل این موفقیتشون رو انشالله اونجا توضیح میدیم.
اطمینان با پاسنیکان. پارسنیکان نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارسنیکان.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سن. راستی هر جوری حساب کنی قسطی بخری بردی.
شرکت سنوپاورس تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران 45 سال است با شماییم. سنوپاورس، یک گام جلوتر.
پیچ اشپیل ایران با سالها سابقه در تولید پیچ‌های صنعت خودرو، نفت و گاز و پتروشیمی و لوازم خانگی توانسته با کیفیتی بی‌نظیر در صنعت به درستی بدرخشد. تلفن تماس 021-55-42-53-10. پیچ اشپیل ایران، شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو، دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
دور همی غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
95-95
95-95
95-95 95-95 95-95
95-95
95-95
کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه‌تر، خوشمزه‌تر و دور همی‌تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران.
باتریشه همه چی میشه.
www.trishefood.ir.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سری سری بچه ها، باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
محکم تر، محکم تر،
از این محکم تر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آباگان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آباگان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-3820.
رسیدیم به ساعت 15:24 دی ماه. اینجا همچنان رادیو اقتصاد. ممنونم از همراهی همه شما شنوندگان.